أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. إن شاء الله که مادر بپذیرن از آن هدیه میکنیم خدمتشون ساعت نورانی رو و میخواییم ازشون که دست مادری رو کشن به سر همان. ان شاء الله هر لحظه بتونیم در خدمت قرآن و اهل بیت قرار بگیریم و هر لحظه بتونیم مایه روشنی چشمشون باشیم با قرآن و اهل بیت. علیهم السلام صلوات بفرست. امروز انشاءالله خدا روزمون بکنه در خدمت دو تا سوره مهم میخواییم باشیم، یکی سوره شمس یکی سوره بلد، انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم. این دو تا سوره رو خیلی خوب امروز گوش بدیم، چون دو تا از مبناهای خیلی مهم رو میخواد برای ما بیان بکنه. ما تو مبناها کارمون بسته بشه، تو اصول مشکلمون حل بشه، دیگه تو بقیه چیزا درست میشه. اینا مبناست، اینا اون فونداسیون پایه اعتقاد منه. الان شما یه خونه‌ای که میخوای بسازی، بنش خیلی مهمه چجور ریخته بشه تو استحکام اون بنا. خب اون بونو الان خدا داره با این سوره ها برای ما میریزه که بعداً تو سوره های بزرگتر، تو سوره های اجتماعی که میاد مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه، اینو من اگه نفهمیده باشم تو اونجا میمونم. مسائل اجتماعی یکی از مهمترین ظهور آقا امام زمانه، یکیش خود تشکیل جامعه اسلامیه. اینا اگه بر مبنای توحید بنا نشه اصلاً به ثمر نمیشینه. پس من تو این سوره هایی که مکی هستن و اعتقادی هستن، این اصول رو دارم درست میکنم. خدا خیرش بده این استاد اخلاقمون، گفتن که شما تو اصول مشکل خودتون رو حل بکنی، تو زندگیاتون کارتون به مادر من مادرتون نمیرسه. خیلی این جملهشون جالب بود، من همیشه این جملهشون تو ذهنم، تو اصول مشکل خودتو حل بکن، کارت به مادر من مادرتو نمیرسه. اینه که ما تو بحث فردی وقتی مشکل اعتقادمون حل بشه، این میاد توی جامعه‌ای که من دارم توی زندگی میکنم سرایت پیدا میکنه، انشاءالله دست میگیره تو داشتن جامعه الهی. بعد از اینکه من به عنوان یک فرد الهی تونستم مبانی توحیدی خودم و بر مبنای قرآن هماهنگ بکنم، متعادل بکنم و طبق اون زندگی بکنم، بعدن تو جامعه تأثیر میذاره دیگه، من دارم تو هم جامعه زندگی میکنم. سوره شمس یکی از این سوره هاست و قراره یه نکته خیلی مهم رو به ما بگه. سوره شمس از نظر محتوایی بی نظیر هست، یعنی مطلبش تکرار نشده توی قرآن و فوق‌العاده میتونه دست ما رو بگیره توی این که هر لحظه بتونیم درست‌ترین کار رو انجام بدیم انشاءالله. نمیدونم این اتفاق براتون افتاده تا اینجای دوره یا نه، ولی معمولا میفته برای خانم این اتفاق که نگاه ما نسبت به قرآن تغییر میکنه. وقتی میایم دوره‌های تدبر، تا اون موقع تا وقتی نیومدیم یه نگاهی به قرآن داریم که یه کتاب مقدسی هست باید بخونیم ثواب ببریم و در همین هم یعنی ببوسیم تبرک بگیریم بالا سرمون بگیریم برای محافظت همراه داشته باشیم، یه همچین چیزیه. چارقل همینطور، یعنی خیلی ها تابلوشو تو خونشون دارن، گردنبنداش تو گردنهاشونه، ولی واقعا نمیدونن چارقل چی داره میگه. این نگاه ما وقتی تغییر میکنه به قرآن، خب خیلی چیزها میتونه تغییر بده. همین که من میدونم این یه نسخه است برای من، این اومده من نجات بده، این اتفاق باید افتاده باشه تا الان. اگه نیفتاده که بعید میدونم نیفتاده باشه برای تک تکتون، امید داریم که با این سوره حداقل بیفته، چون خیلی نگاه ما رو قرار تغییر بده نسبت به حقیقت وجودی خودمون انشاءالله. توسل میگیم خدمت شریک سوره آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه عنایت داشته باشن ما سوره رو همونجور که دوست دارم بفهمیم انشاءالله و بتونیم در راستای تسهیل و تعجیل فرجشون عمل بکنیم. صلوات بفرست. دست شما درد نکشون. بسم الله الرحمن الرحیم.
و شمس و ضحاها. این واو چیه؟ واو چیه این؟ واو قسم. قسم به خورشید و ضحا گفتیم یعنی چی؟ و ضحا وسط روز، اون آفتابش، اون تلألؤش، روشنایی خورشید. قسم به خورشید و روشناییش. در مقابل خورشید معمولا خدا چی میاره؟ والقمر، والقمر اذا تلاها. قسم به ماه هنگامی که بعد از اون میاد، تالی خورشیده. خورشید رو خدا به روشناییش قسم خورد، ولی ماه رو نخورد. یعنی ماه نورش از خودش نیست. ماه نورش از کی میگیره؟ از ضحای خورشید میگیره. بعد ماه بعد از خورشید میاد، یعنی از خورشید ماه بعدش میاد. قسم به خورشید و روشناییش و قسم به ماه هنگامی که بعد از خورشید میاد. خب حالا اون خورشید کی میاد بیرون؟ و نهار اذا جلاها. و قسم به روز هنگامی که روشن میکنه، تجلی میده آن را. آن را ها اینجا منظور زمینه، درسته اسم زمین نیومده ولی معلومه دیگه. روز چی رو روشن میکنه؟ زمین رو. و لیل در مقابل روز همیشه چی میاد؟
شرشر.
و لیل ادا یخشاها. قسم به شب هنگامی که میپوشاند آن را، زمین رو میپوشونه. خب بعد چی میگه؟ و سماع و ما بناها. قسم به آسمان و آن قدرتی که آن را بنا کرد. بنا کرد، ببینید این که خدا میگه ما آسمان را برافراشتیم. شما هر چقدر بری تو این آسمان به تهش نمیرسی. همین الان هم بشر نرسیده، هر چقدر رفته به تهش نرسیده. این برافراشته شدن آسمان معنیش همین هست که هر چقدر میری باز آسمونه. تازه این آسمون اوله. خدا فرموده هفت آسمون. سوره نبع یا سوره بقره اینا فرموده که هفت آسمون ما خلق کردیم. و سماع و ما بناها. قسم به آسمان و اون قدرتی که اون رو بنا کرد. در مقابل آسمان همیشه خدا چی میاره؟ والارض و ما تحاها. قسم به زمین و اون قدرتی که اون رو گستراند، مسطحش کرد. اگه زمین گسترده نشده بود ما نمیتونستیم توش زندگی کنیم. شما فکر کنید که زمین همش دره و کوه و سوراخ و اقیانوس و اینا بود، اصلا نمیشد توش زندگی کرد. خدا اگه یه کوهی گذاشته، یه دشتی هم کنارش گذاشته که بشه ارتباط برقرار کرد بین اینها. راه‌هایی که خیلی کوهستانیه میگن چی؟ صعب العبور. یعنی زندگی سخت میشد. اگرم میشد چی بود؟ سخت بود. الان یه دهاتایی هست رو دامنه کوها ساخته شده، خداییش خیلی سخت زندگی کردن توش. یعنی خود رفت و آمد توی اونها خیلی سخته. پس معلوم میشه جاهایی که مسطحه چیه؟ راحت تره. الان شما فکر کنید همه این کوچه ها این شکلی این شکلی بود، واقعا سخته. شما هم پیاده بری سخته، هم با ماشین بری سخته. حالا اون موقع که ماشین نباشه که دیگه خیلی سخته. یه امامزاده هست، امامزاده شاسه حسین اصغر بهش میگن، توی خراسان. اونجا این امامزاده بالای کوهیه، انقدر کوهش بلنده که حتی میخواستن تلکابین براش درست کنن. یعنی واقعا رفتنش سخته، ماشین که اصلا نمیره. بعد امامزاده فوق‌العاده معروفی هم هست که آقای ما توی یاسوج میگفت ایشون جد ماست. یعنی شما فکر کنید که چقدر امامزاده بزرگ و معروفی هست. بعد خیلی هم مردم میرن حاجت میگن اینا، به خاطر همین شلوغ هم هست. یعنی درسته که نمیشه خیلی رفت، ولی مردم میرن. ما یه بار رفتیم اونجا، شالا روزیتون بشه بره. یا مردم مجبورن پیاده برن این کوه بالا، یا این که اولاغ بود. یعنی اولاغا یکی 3000 تومن موقع میگرفتن میبردن تا بالا. حالا من اون موقع بچه کوچیک داشتم، گفتم بابا ما که نمیتونیم، اولاغ گرفتیم. همون با الاغ رفتنش چقدر ترس داشت. چون اینجا خیلی شیبش زیاد بود. اصلا من واقعا وقتی میرسم به این آیات میگم خدای شکره که این زمین رو تو مسطح قرار دادی ما بتونیم زندگی کنیم. واقعا اگر میخواست اینجوری باشه خیلی سخت بود. یه دهاتی هست توی قم خیلی خوش آب و هواست، ولی همین شکلیه. تو دامنه کوه ساخته شدن خونه هایی که انگار رو هم رو هم هم. با ماشین شما میخواه بریم، من روز رفتم بچه ها میترسیدم مامان تو رو خدا الان نیایم اینجوری عقب چون شیب زیاده. خب یا ماشین ها مثلا یه موقع اونجا خاموش میکنن وسط ها. استاد
ما خودمونم که امامزاده
داریم. آره دیگه هر جا کوه همینطوریه دیگه. خب شما بس رسیدیم به اینکه چقدر این نعمت بزرگه. جا داره خدا قسم بخوره بهش، واقعا جا داره خدا قسم بهش بخوره. هم این برافراشته بودن آسمان جا داره که خدا بهش قسم بخوره. این صداتون میفته توی کلاس، این صحبت‌های اضافه رو وسط سوره نکنید، گوش بدید. ببینید آسمان و خدا دارش قسم میخوره و اون قدرتی که اون رو بنا کرد برافراشت، یعنی خود برافراشته بودن آسمان رو به روش فکر کنید که شما هرچی میری به تهش نمیرسی، اگه به تهش میرسیدی خیلی شاید اتفاقاتی میافتاد. یا زمین و اون قدرتی که اون رو مسطح کرد. اصلا حواست هست که زمین مسطح شده برای زندگی تو؟ خدا گسترانده این زمین رو، هم وسعتش رو داره میگه که هر چه قدم آدم به دنیا بیاد باز زمین کم نمیاد، هم این که چی؟ اون صاف بودنش و این که آدم میتونه راحت روش زندگی بکنه. الان اگه اینجوری نبود، الان شما تو همین کشورمون کشور پهناوری محسوب میشه نسبت به خیلی از کشورها، یعنی بزرگه. الان شما از این سر کشور تا اون سر کشور راحت میتونی بری بیای. چرا؟ چون مسطحه. اگه اینجوری بود آدم دیگه به یه مثلا شهر کناری و دو تا شهر اون طرفی نهایتا بسنده میکرد، میگفت ولش کن نمیخوایم مثلا بریم، انقدر که زندگی سخت میشد یا چقدر مردم اذیت میشدن میخواستن یه چیزی ببرن بیارن. پس اینا توجه میخواد دیگه، خدا هم میخواد توجه بده. حالا اصل این قسم ها ببینید زوج زوج اومده، دقت بکنی. اینا نکاتی هست توی تدبر فوق العاده برای حفظ قرآن کمک میکنه. ما قبلا میخواستیم اینا رو حفظ بکنیم، خب تدبر که بلد نبودیم، پدر ما در اومده آخرش هم یادمون رفته. یعنی کلی حفظ میکنی، زحمت میکشی، چقدر تکرار با تکراره میخواییم اینا رو بکنیم تو مغزمون. بعد یه مدت هم فراموش میکنی چون نمیتونه ذهنت ارتباط برقرار بکنه. ولی توی تدبر ما وقتی این ارتباط ها رو میفهمیم اون وقت دیگه خیلی کمک همون میکنه که هیچ وقت فراموش نکنیم. الان اسم سوره شمس چیه؟ شمس. خب شمس اول بذار، بعد قسم به روشنایی خورشید، بعد شمس چی میاد؟ قمر میاد. پس این یه زوجه. بعد حالا داره زمان اینها رو بیان میکنه، زمان خورشید کی خورشید در میاد؟ روز. قمر کی هست؟ شب. بعد جاشونو میگه، مکانشونو میگه. این خورشید و ماه کجا هستن؟ آسمان. حالا این زمینم به واسطه اون زوها داره روشن میشه. پس یه همچین ارتباطی میتونیم بین اینها قرار بدیم برای حفظ کردن اون. یعنی اینو حالا شما نظری هم مهم نیست، مهم مفهومی هست که خدا داره اینجا قسم میخوره. اینا زوج زوجه. بعد یه دقتی بکنیم ببینیم، نگاه کن، خورشید و ماه آیا با هم هماهنگ هستن یا نه؟ هماهنگ هستن یا نه؟ خب یه ذره این هماهنگ نمیشه هماهنگیشون. الان شما از قبل میدونی فردا چه روزی صبح میشه، چه دقیقه صبح میشه، چه دقیقه شب میشه. از قبل میدونی دیگه، شما تقویمو نگاه کن نوشته همه رو، درسته؟ همین اوقات شهریه که برای شما نوشتن همین هست دیگه. ارتباط 100% هماهنگ بین اینها وجود داره. الان روز و شب با هم هماهنگن یا نه؟ میشه یه موقع بشه، یه موقع همینطوری یه هوی مثلا تابستونا که روزا بلنده یه هوی کوتاه بشه، میشه؟
نه.
پس این روز و شب چقدر با هم هماهنگن؟ یا مثلا دو تا شب بیفته کنار هم، دو تا روز کنار هم، میشه؟ خب پس ببین چقدر موزون و متعادله. بعد آسمان و زمین با هم هماهنگن یا نه؟ 100%. شما یه ذره ناهماهنگی بین اینها نمیبینی. یه نمونه کوچیکش بارونه. بارون از کجا میاد؟
آسمان.
از زمین. آب روی زمین چرخ است. آب روی زمین بخار میشه به واسطه همون شمس، میره تو آسمون، آسمون اون رو تبخیر میکنه به واسطه همون شمس، بعد چی کار میکنه؟ برمیگردونه به زمین. این چیه؟ این نهایت هماهنگی بین این آسمان و زمین هست، یا این زمینی که چقدر اون خاصیت هایی که یک انسان نیاز داشته برای اینکه بتونه تو این زمین زندگی بکنه. خب این زمینی که خدا گسترانده، این زمینی که خدا گسترانده باعث شده که خیلی اتفاقات توش بیفته. مثلا یکیش این هست که شما یه چیزی میکاری توش، اولا میپذیره و بعد میده بیرون نتیجه شد، یا خود انسانها رو میپذیره. اگه زمین طور خلق شده بود که نمیتونست بپذیره چیزی رو، همون آبی هم که از آسمون میمد سیل میشون. میبینید آب میاد میره تو زمین؟ نه. اینا نهایت هماهنگی بین این نظام خلقت هست که خدا داره اینجا بهش قسم میخوره، نظام خلقت، که اگه ما بخوایم درست تر بگیم باید بگیم نظام موزون و هماهنگ خلقت. خب حالا یه قسم خدا، دو تا قسم خدا اضافه میکنه به این مجموعه. میفرما چی؟ و نفس و ما سواها. قسم به نفس و اون قدرتی که آن را، آن نفس را سوا، تسویه کرد. تسویه یعنی متعادل کرد، هماهنگ و موزون قرار داد. شما الان میگید که فلان مبلغ تسویه شد، منظورتون چیه؟ یعنی عوضش داده شد، متعادل شد، موزون شد، یعنی چیزی گرفتم یه چیزی عوضش دادم. اون تعادل، اون همون وزن کردنه چی رو داره نشون میده؟ تعادل رو داره نشون میده. این طرف یه چیزی میذارن که اون طرف وزنش دیده بشه. خب این نفس تسویه شده است، یعنی چی؟ یعنی کاملا موزون و هماهنگه. چطور؟ خدا توضیح میده فالهمها ها فجوره ها و تقواها. چطور خدا نفس رو موزون و متعادل آفریده؟ میفرماد که پس الهام کرد به آن، به آن نفس چی رو؟ فجورش رو و تقواش رو. فجور یعنی چی؟ از حد گذراندن. از حد گذراندن میشه خلاف چی؟ خلاف تعادل، درسته؟ پس اون چیزهایی رو که باعث میشه نفس از تسویه در بیاد رو خدا به اون نفس الهام کرده. حواست باشه این چیزها نفس تو رو از تعادل در میاره. در مقابلش چی آورده؟ و تقواها. تقوا یعنی چی؟ از وقایه، نگه داشتن. اون چیزهایی رو هم که نفس رو در تعادل نگه می‌داره، اونها رو هم خدا چیکار کرده؟ الهام کرده به نفس. یعنی چی؟ یعنی خدا یه نفس موزون و متعادل، یه فطرت سالم. شما سلامت رو که میتونی بگی سلامت هست وقتی متعادل همه چی. الان من اگه بدنم همش با هم متعادل و هماهنگ باشه سالم هستم، یه جاش بریزه به هم از تعادل در بیاد چی میشه؟ به بیماری میرسه، مریض میشه، از تعادل در اومده. مزاج های ما اگه از تعادل در بیاد، یکیش غلبه پیدا بکنه به بقیه، چی میشه؟ مریضی ایجاد میشه. پس اون چهار تا مزاجی که خدا تو بدن آفریده مثل بقیه چیزهایی که هست در همه عالم چی هست؟ متعادل باید باشن تا من سلامت باشم. حالا نفس من، جان من، روح من هم در نهایت تسویه و تعادل و توازن آفریده شده. چطور؟ فجور و تقواش بهش الهام شده. یعنی من به صورت فطری میدونم که چه چیزهایی روح من رو از تعادل در میاره، چه چیزهایی روح من رو در تعادل نگه میداره. خوب و بد رو خدا فطری، به صورت فطری در وجود من الهام کرده. شما دین هم نداشته باشید میفهمید که دزدی بده، شما دین هم نداشته باشید میفهمید که مهربانی چیه؟ خوبه. پس اون نفس متعادل من که خودش میفهمه خوبی و بدی رو، کی این خاصیت رو در وجودش قرار داده؟ خدا، همون قدرتی که اون رو تسویه کرده. چطور تسویه کرده؟ با الهام کردن فجور و تقوا به اون نفس. حواست باشه الان این کار رو انجام بدی، این نفس، این روح تو از تعادل در میاد. از تعادل در بیاد، اون آرامشه به هم میخوره. چی میشه؟ استرس، استراب، هزار جور مریضی میگیری. حواست باشه به فجور نندازی روحت رو. تقوا هم همینطور. تقوا که داشته باشی، تقوا یعنی نگهداری خودت رو از اون فجور، باعث میشه که تو اون تعادل و تسویه بمونی. میشه همون احسن تقویمی که خدا فرمود من انسان رو در احسن تقویم آفریدم. یعنی تو هیچ مشکلی در ابتدای خلقتت نداری، کافیه اون رو سالم نگه داری. الان ما به خودی خود به دنیا که میایم، آیا مریضیم یا سالم؟ بدن در سلامت کامله، منتها بعدن اگه رعایت نشه فجور و تقوای جسم، چی میشه؟ از تعادل در میاد، مریضی میفته، مثلا تغذیه خراب داشته باشه، چیزای فاسد بخوره، چیزای بد بخوره، یا در معرض خیلی در معرض انرژی منفی قرار بگیره. خب اینا چی میشه؟ تعادل بدن رو به هم میریزه، ولی اصلش رو خدا سالم آفریده. بعد این نفس هم همینطور، نفس هر انسان در بعد به تولد کاملا در سلامت هست، این باید سالم نگه داشته بشه. ابزار نگه داشتن سلامت روان رو خدا برای ما قرار داده، فالهمها فجورها و تقواها. یه کلمه بخوایم براش بذاریم، همون فطرته، همون وجدانه که میفهمه خوبی و بدی رو. الان کیه که ندونه کمک کردن به دیگران خوبه؟ الان توی کشورهای کافر هم مؤسسات خیریه هست، درسته؟ چرا؟ به خاطر همین خاصیت نفس. یه جورایی ببینید، الهام کرده بدی و خوبی رو، یه جورایی خدا در درون انسان رسول باطنی قرار داده، قرآن باطنی قرار داده. مگه من با این قرآن که شریعت رو داره به من میرسونه، دین رو داره به من میرسونه، همین فجور و تقوا رو نمیخوام بفهمم؟ جسم و روح متعادلم رو باید با فهمیدن فجور و تقوا در تعادل نگه دارم. خدا اینو خواسته از من. حالا خدا میگه علاوه بر اون که من دین برات فرستادم، نفس تو رو هم مثل یه رسول برای تو قرار دادم. هر لحظه به تو هشدار میده. حواست هست الان این کار غلطه، آلارم میده، آژیر میکشه. آفرین، الان این کار خوبه. الان یکی بیفته اینجا، خود به خود در وجود شما یه حسی القا میشه. خب این الهام رو کی داره انجام میده؟ دستشو بگی بلندش کن، درسته؟ حالا همه این مفاهیم که تا اینجا اومد همش قسمه، هنوز جواب قسم نیومده، همش قسمه. این جمله هم که اومد توضیح چی بود؟ تسویه نفس بود. چطور تسویه کرده؟ فالهمها فجورها و تقواها. یه نکته هست تو این قسم ها، من بگم یادم نره، بعد بریم سراغ جواب قسم. ببینید توی این نظام متوازن و موزون خلقت که خدا اول قسم خورد که بد نفس انسان رو بهش اضافه کرد، که بگن همون طوری که نظام خلقت در نهایت تعادل و توازن هست، نفس انسان هم همینطور. یعنی شما اگه میبینید انسان ها خرابن، بعضی هاشون خوب عمل نمی کنن، این دلیل بر خراب بودن اصل نفس انسان نیست. نفس انسان رو من خدا در نهایت تسویه و تعادل خلق کردم. حالا بعد میگه که چی میشه که خراب میشه. اما ببینید تفاوت این نفس رو با بقیه نظام خلقت، آیا این نظام خلقت میتونه تمرد کنه از این تعادل؟
نه.
نه، هر کار که خدا بهش بگه دقیقا همونطور انجام میده. اما این انسان با این که بهش الهام شده فجور و تقوا، این چیه؟ این تو اون تعادل، از اون تعادل تمرد میکنه. اینه که باید یه قانون خدا براش مشخص بکنه، که یه وقت انسان توهم نزنه که پس من چون اختیار دارم میتونم هر کاری بکنم. نتیجه متفاوته، چیه نتیجهش؟ توی جواب قسم خدا میاد بیان میکنه قد افلح. حالا که اینطوری هست این قانون رو یاد بگیر ای نفس ملهم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. فکر نکن حالا که من تمام ابزار تعادل و توازن رو در وجود تو خلق کردم و به تو گفتم که چی خوبه چی بد، تو هر کاری بکنی فرقی نمی کنه. نه، این از تعادل در میاد. چطور از تعادل در میاد؟ ببینید هر کس میخواد به فلاح و رستگاری برسه، خب اون شخص باید چی کار کنه؟ باید تزکیه کنه آن را. آن را کیو؟ نفس رو. این میشه چی؟ تزکیه نه مساویه چی؟ رستگاری. یعنی اگه کسی میخواد تو رستگاری که نگه داشتن اون نفس در همون تعادل اولیه هست برسه، باید چی کار کنه؟ باید نفسش رو تزکیه کنه. تزکیه این نفس یعنی چی؟ یعنی نفسش رو پاک نگه داره. از چی؟ از فجور. میشه همون تقوا. نگهداری نفس از فجور میشه چی؟ میشه تقوا. خب این راه رستگاری. اما حواستون باشه اگر تزکیه نشه نفس، اینجا میشه اختیار. خدا میتونست مثل همه نظام خلقت انسان رو مجبور کنه همیشه در تعادل زندگی بکنه، ولی نکرده. چرا؟ چون ارزش انسان ها معلوم بشه، اون کمال باید با تلاش ایجاد بشه. حالا در نقطه مقابل کیا هستن؟ و قد خواب من دستاها. قطعا نابود شد کسی که دفن کرد نفسش رو. دست یعنی دفن کردن، که اونجا تو سوره نحل خدا خواست زنده به گور کردن بچه ها اون دخترها رو بیان بکنه. اونجا فرموده که وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. میرفت یه مدت اونی که دختردار شده بود چهره سیاه شده از شدت ناراحتی، میرفت یه بیابونی جای متواری میشد، یه مدت فکر میکرد که آیا با ننگ و خاری این بچه رو نگه داره یا دفن کنه زیر خاک. یه دو صحوف تراب، دفن کردن زیر خاک. حالا اینجا آوردن کسی که دفن کنه نفسش رو چی هست؟ نابود میشه. پس دسته ها معنی دفن کردن هست. دفن کردن یعنی چی؟ ما چی رو دفن میکنیم؟ چیزی که کشتیم چکار میکنیم؟ دفن میکنیم. پس این میاد دفن میکنه نفسش رو، نفسی که زنده است. ببینید نفس هشدار میده هر لحظه، این خوبه این بده. خب نفس خودش هوشمنده، زنده است. حالا این نفس زنده رو برمیداره چکار میکنه؟ با عدم تزکیه، با عدم نگهداری از این نفس، اون تعادل و توازنش رو به هم میریزه و دیگه اون نفس کار نمی کنه. اون نفس دیگه دفن شده. اینه که شما میبینید یک عده ظاهرشون انسان هست اما رفتار انسانی از خودشون نشون نمیدن، متعادل نیستن. مثلا فکر میکنه که برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه میتونه دزدی بکنه، یه آبم روش. بعد دزدی ها مثلا چند هزار میلیارد میدزده، یه آبم روش، افتخارم میکنه که این کارو کردم. خب چی میشه؟ پس مگه اون نفس نداشت؟ اون نفس داشت، اما چی شد؟ نفسش رو خودش دفن کرد. من دستاها، یعنی فاعل این دست نفس کیه؟ خود اون انسانه. خدا مجبورش نکرد که اون نفس ملهمی که زنده بود رو دفن کنه، خودش با دستای خودش دفنش کرد. نخواست گوش کنه به ندای درونش. پس همش اختیار انسان هست اینجا. خدا راه سعادت رو فرمود تزکیه نفس، نگه داشتن نفس از فجور، و نابود شدن رو در اثر چی دونست؟ دفن نفس، یعنی گوش ندادن به ندای درون. نفس انسان یک نفس هوشمند هست مثل بقیه اعضا و جوارح بدن. شما تمام اعضا و جوارح بدنت هوشمند آفریده شده، دقت کردید؟ الان ریه شما هر چیزی رو میپذیره. هوای سالم بیاد میپذیره. اصلا شما نمیفهمی داری نفس میکشی، یعنی اینقدر متعادل و موزونه. الان ما همه داریم نفس میکشیم ولی حواسمون نیست. در صورتی که اگه یه لحظه اون هوای آلوده واردش بشه، شما چیکار میکنی؟ رفلکس داره، سرفه میکنه، یعنی اونو پس میزنه. هوشمنده، میفهمه فرق هوای خوب و بد رو، میفهمه. اما چطوریه که بعضی اون دود رو هی میدن توی ریه؟ این ببین چیکار کرده. بار اول که اون هوای آلوده رو وارد ریه میکنه، اون ریه پس میزنه، اما توجه به اون پس زدنه نمیکنه، دوباره تکرار میکنه. بار دوم هشدار ریه کمتر میشه، بار سوم کمتر، بار چهارم پنجم دیگه هشدار نمیده، میپذیره. دفن شد خاصیت هوشمند ریه، دفن شد از من. این نفس الان معده هم همینطور، یعنی تمام اعضا بدن ما، اعضا جوارح بدن ما چی هست؟ همه دور هوشمنده. الان شما معدت آیا همه چی رو میپذیره؟ چیز سالم بدی میپذیره، هضم میکنه، اصلا نمیفهمی یعنی چی؟ یعنی سر جای خودش همه چی مرتب و منظم. اما یه موقع چیز فاسد بدی بهش، فرق نمیکنه براش، رفلکس داره، برمیگردونه. درسته؟ اینقدر هوشمند آفریده شده انسان. شما الان یه ظرف غیر هوشمند رو در نظر بگیرین، یه دبه آبو توش آب بریزن، شربت بریزن، عرقیات گیاهی بریزن، نفت بریزن، سم بریزن، آیا فرق براشون کنه؟
نه،
هیچ فرق براش
نداره.
اما معده آدم که این شکلی مثل یه ظرفی نیست که هر چیزی تو توش بریزی، که اینه که بعد یه مدت وقتی چیزای فاسد زیاد توش ریخته میشه دیگه رفلکس نمیده. اما نه این که هیچ اتفاقی نیفته، بعد یه مدت میبینه که اصلا داغون شد، رفت سرطان گرفت، مریضی گرفت، دیگه نمیتونه یه لقمه غذا بخوره. پس اون دفن شدن نفس اینطوری هم نیستش که هیچ اتفاقی نیفته. چی میشه؟ نابود میکنه انسان رو. یه جای اتفاقی افتاده بود، ما رفتیم یه بیمارستانی مخصوص بیماری های گوش و حلق و بینی بود. یه خانومی بود اونجا که صداش دیگه در نمیومد، اومده بود برای اینکه اونجا بستری بشه عمل کنن و اینا. بعد عکس حلقش رو من دیدم، کلا بسته شده بود، یعنی کلا اصلا دیگه صداش خیلی ضعیف، صداش در می اومد به زور و این حرفا. بعد دلیلش این بود که میگفت من خب روزی 4 تا پاکت سیگار میکشتم، از 8 سالگی هم شروع کردم. بعد حالا همون دیگه داره میمیره دیگه، چی مونده ازش؟ خیلی سنی هم نداشت، مثلا هنوز 60 سالش هم نشده بود ایشون، کلن از بین رفته بود، این حلق و ریه و اینا کلن از بین رفته بود. بعد ایشون میگفتش که خب من چون پدرم میکشی، بعد ما هم میرفتیم برای ایشون بخریم، ما رو میفرستاد برید بخریم، میگفت ما خودمونم میکشیدیم، ایشون هم چیزی نمیگفت، میگفت ما خانواده ما کلن همه دختر پسر پدر مادرم همه سیگار میکشیدیم از بچگی با هم دیگه. قلیون هم همینطوره، بعضی فکر می‌کنن قلیون ضرر نداره، در صورتی که قلیون میگن اتفاقا خیلی بیشتر از سیگار ضرر داره، خانوادگی میشینن میکشن. کرونا هم باعث نشد این قلیون رو بردارن بعضیا. آره، چون قلیون رو خب هی به هم دیگه تعارف میکنن، باز حال سیگار خودش میکشه میندازه دور، ولی اون قلیون رو به همه تعارف میکنن. بعد اون دودی که تو فضا پخش میشه اهل خانواده اینا بمانن، چی میشه که این انسان اون رفلکس رو دیگه نداره، عادی شده. اصلا میگه که من اگه نکشم میمیرم. خب چی شد؟ برعکس شد، مثلا به یه گناهی عادت کرده. نفس هم همینطوره دیگه، جان انسان هم همینطوره. وقتی شما غیبت میکنی قاعدتا باید رفلکس بده، یعنی عذاب وجدان میگیری، آژیر میکشه، میگه نکن، الان این حرف رو نزن، دروغ نگو. الان اون بدیش میفته به دلت اگه سالم مونده باشه نفس.
خب چی میشه که بعضی ها به راحتی انجام میدن؟ چی میشه که بعضی ها بعد از اینکه یه مدت انجام میدن بعدش تازه لذت هم میبرن؟ یعنی میگه که من تا نگم دلم خنک نمیشه، لذت هم میبره ازش، از گناهی که خدا فرموده که چی؟ اصلا ویل لکل همزت لومزه، که ته چای جهنمه. از این گناه لذت هم داره میبره. خب چی شد؟ نفس که چی بود؟ ملهم بود، الهام شده بود. پس معلوم میشه که این اون آلارما رو داده، اون آژیرا رو کشیده، این توجه نکرده. الان هی بیان آژیر خطر بکشن، بیان آقا خطر هست، پاشید فرار کنید. هی یکی اینجا بشینه بگه من نمیترسم، به من چیزی نمیشه، آیا فرق در نتیجه میکنه؟ هی توجه نکنه. بابا سیل اومد برد همه رو، بلند شو برو. دیدید بعضی کلیپ های سیلو؟ سمید آدم متحیر در این انسان میمونه که این چقدر میتونه نفهم باشه این انسان. هرچی داد میزنه با بلنگو، برید عقب نیا جلو. بابا آخه سیله، شوخی که نداره با کسی، رفته جلو داره نگاه میکنه، بعد افتاد توش. حالا کی بره تو رو نجات بده؟ یه شهری بود، این رودخونه بزرگی داره شهر اینا، بالاتر سیل که اومد بود پارسال عید، خب همه جا رو برد دیگه. اینجا چجور بود؟ اومد اینجا؟ اینجا نبود؟ چون خرم آباد و کلوخ اینا که خیلی زیاد بود. آره، حالا اونجا جالب اینجاست که اون بالای شهرشون چیزای پرورش ماهی بود، مخزنای پرورش ماهی بود. سیل اومده بود تمام ماهی ها رو برده تو رودخونه. اینا رفته بودن با جبه میوه داشتن ماهی میگرفتن. آقا انقدر داد زد این بلنگو، انقدر داد زد، نرید به خاطر دو تا ماهی. یه زن و زن و شوهر جوان همونجا به خاطر ماهی مردن، هر دوتاشون خفه شدن تو آب مردن به خاطر یه ماهی. اونم مال مردم، اونم مال مردم. ببین آدم متحیر در وجود این شد. داشت سیل میمد، این کلیپشو من خودم دم، داشت سیل میمد جاده رو برده بود، آب شدید داشت میاد، با موتور اومد رد بشه، آب برد اینا. بابا خب نمیمردی که، میموندی اونجا، حداقل اونجا مونده بودی، نمیمردی که. حالا دیر که نمیشه، صبر کن یکم. ببین یه انسان صبر نداره. چرا صبر؟ در صورتی که خدا میگه صبر کنی چیه؟ همه چی بهت میدم. اول شعر صابر، اصلا پیروزی تو در صبر. چطور نمیفهمه؟ میفهمه، دفن کرده نفس رو. یعنی هی نفس گفته الان صبر کن، صبر خوبه، صبر تو رو پیروز میکنه. گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم برات، ز قوره حلوا برات درست میکنه اگه تو صبر بکنی. گوش نمیکنه، هی نفس میگه صبر کن، گوش نمیکنه. خود دیگه نمیگه، دیگه نمیگه. بعد یه چند وقت دیگه نمیگه، دفن شد. دفن شد چیزی که دفن شده زیر خاک. صداش در میاد؟ صداش به تو میرسه؟ نمیرسه، خودت دفنش کردی. اینه که کسی که به گناه عادت میکنه بعدن حق نداره به خدا بگه من مثلا عادت کرده بودم، خب خواستی نکنی، من نمیدونستم. چرا نمیدونستی؟ نفست ملهم بود، خودت گوش نکردی به صداش. اینا توجیهات انسان هاست که ما نمیدونستیم. خدا داره اینجا قسم میخوره به نفس ملهم، همونطور که اون نظام خلقت رو هر جاش رو نگاه میکنی در نهایت توازن و تعادل هست. من نفس تو انسان رو اینقدر متعادل آفریدم، کوشش الان رو نفس متعادل که یه لحظه طاقت نداشت اشک یکی رو ببینه، اما تو الان انقدر پوستت کلوف شده که عشق در میاری، لذت هم
میبری.
این آینه صاف، این آینه زیبایی که من برای تو آفریده بودم درون خودت، که نشون میداد به تو بدی و خوبی رو، زشتی و زیبایی رو، انقدر قبار روش گرفت، انقدر استفاده ازش نکردی. آینه ها میمونه گوشه انباری، استفاده نمیشه، خاک میگیره، نگاه میکنی دیگه هیچی توش نمیبینی. استفاده نکردی از این خاصیت نفس، چی شد؟ انقدر قبار گرفت که دفن شد زیر خاک، دیگه چیزی رو نشون نمیده.
نفس تو مشکل نداشت، اونو خدا صاف و زلال و پاک آفریده بود، خودت دفنش کردی. اینه که حق نداری بگی که من چیم؟ من اینجوریم، من صفتمه. بابا نباید میذاشتی صفتت بشه. من نمیتونم تحمل کنم. بی خود کردی که نمیتونی تحمل کنی، خودت کردی. حالا چی کار کنی؟ خب میگه دفن کردی، درش بیار از زیر خاک، آینه غبار گرفته، تمیزش کن. چطور باید تمیز کرد؟ اون تزکیه نفس چجوریه؟ هر لحظه تلاش میخواد. چجوری باید تلاش کنم؟ به حرفش گوش بده دوباره. همون آدمی که به دودریش عادت کرده یه مدت بذاره کنار، چه اتفاقی میفته؟ خاصیت هوشمندریه دوباره برمیگرده. خدا این لطف رو کرده، خدا این راه توبه رو همیشه باز گذاشته برای تو که بتونی سالم زندگی بکنی، یه مستندی بود درباره یه خانومی توی یکی از کشورهای اروپایی. شغل ایشون پورنستار بود، یعنی ستاره پورن. این فیلم های مستحجنی که درست میکنن، ایشون یکی از بازیگرهای خیلی معروف اون بود. دو سه بارم ملکه زیبایی شده بود، یعنی جایزه گرفته بود برای زیبا بودن، میدن هر سال زیباترین دختر دنیای حرف. به یه نقطه‌ای که میرسه، ببینید این اولش به خاطر پول این کارو شروع میکنه، بعدن به یه نقطه‌ای که میرسه اون فطرتش هنوز کاملا دفن نشده بوده، میفهمه این راه غلطه، بعد گوش میکنه به اون ندای درون، میگه نه این اون راهی نیست که من باید برم، این اون زندگی سالم نیست، کلن میذاره کنار. خب خیلی ها هستن میگن ما به فحشا عادت کردیم، نمیتونیم بذاریم کنار، به گناه عادت کرد، چشمش به گناه عادت کرد. حالا فحشا که حتما نباید تا تهش بره، که همین گوشی که عادت کرده داره میبینه همش رو باهاش، میگه نمیتونم بذارم کنار. یا بعضی از گناهایی که عادت کرد، نمیتونم بذارم کنار. اون تا ته ماجرای همه چیزایی که تو حتی فکرشو نمی‌کنی رفته بوده، 8 سال این کاره بوده، دفتر داشته، شرکت داشته، کار میکرده رسما، منبع درآمدش همین بوده. به یه جایی که میرسه بعد 8 سال میگه نه این راهش نیست، همونجا تمام میکنه، گوش میده به ندای نفس. الان هلوهاشو ندارم 60-70 سالشه ایشون، مستند در باید زندگی این بنده خدا بود از اول تا آخر. برگشت به همه گفت، گفتش ببینید حالا ظاهرا اینا نه مسلمانن نه چیزی هم، ولی رسیده بود به این که میگفت برید دنبال خدا، فقط این راه درسته. حالا یه همچین شخص، پس میشه برگشت، نگیم نمیشه. اونی که مصداق خبیث شده اینجوری، خدا دستشو میگه اگه بخواد، اگه گوش بده به اون ندای درون. اون شاید هیچ وقت رسول ندیده باشه، ماها تازه رسول هم دیدیم، ما پای درس رسول نشستیم. پس ما به هیچ عنوان حق نداریم بگیم که من فلان کار رو نمیتونم انجام بدم. فجور و تقوا رو خدا به یاد داده، برو انجام بده، چرا نمیتونی؟ تزکیه کن. اگه ما نمیتونستیم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، قطعا ظلم بود، قطعا ظلم بود اگه نمیتونستیم. یعنی خدا یه چیزی رو از ما میخواست، حالا هر کی یه جور دیگه، هر کی یه جور، هر کی تو یه چیزی نفسش رو دفن کرده. ممکنه ما استاد اخلاقو مثال میزنم، میگفتن که الان به خیلی از این افرادی که خیلی راحت دارن غیبت میکنن، برید بگید بیا برو زنا کن، قبول نمیکنه. میگه وا تو چی فکر کردی درباره من داری حرف رو میزنی؟ در صورتی که چه بسا غیبت اشد دومنه زنا. اون تو اون گناه نفس رو کاملا دفن کرده دیگه، متوجه آژیرهاش نمیشه. ولی چرا نسبت به اون یکی آژیر کشید؟ گفت نمیتونم، چون اون تو اون گناه دفن نشده. پس اینطوری هم نیست که تو یه گناه وقتی دفن شد دیگه نفهمه هیچی، نه، ممکنه بقیه چیزها رو بفهمه. حالا هر کی به هر درجه، چه تو خوبی چه تو بدی، تو هر عمل ببینید چقدر گسترده است دایرش. تو هر عمل چه خوب چه بد فجور و تقوا رو میفهمه. بس دیگه حالا اگه نفهمید معلوم شه چی شده، تو اون برنامه دفن شده، باید کشیده بشه بیرون. پس میشه، منتها من باید بخوام، مجبوری نیست. من زکاها، من دستاها رو کی انجام میده؟ خودم. هم تزکیه کار خودمه، هم دفن کردن کار خودمه. اینه که طرف مثلا بهش میگه چرا تو بیادبی، چرا مثلا حرف زشت میزنی، خدا بیادبی رو دوست نداره. یعنی شما اولین پله‌ای که میخوای وارد درگاه الهی بشی، یعنی وارد اون دایره لا اله الا الله بشی، ادبه. خود نماز رو خدا طراحی کرده برای ادبیات گرفتن ما. چجوریه که میگه الله اکبر روزی دیگه حق حرف زدن با عشقی رو نداری؟ خدا این ادبه دیگه، درسته؟ خدا این ادبه. شما میتونید بید اون عقب بشینید که صداتون نیفته تو زن. بچه خسته شده، این حق داره الان. این بچه حق داره الان، نباید بهش چیزی بگید. یه جوری خلاصه دلشون رو به دست بیارید. نباید بهشون بگید ساکت باش چون بچه است. بچه که نیومده سر کلاس، شما اومدید، درسته؟ حق این که بخواید هی بگید ساکت باش هم ندارید. این خیلی سخت میکنه کارو. اصلا این الان سن نیست، سن کلاس نیست. این باید الان برید بازی کن، بفرستید برم بازی کنم. خب برید خونه، چون حقش ضایع میشه. حق الناس بیاد گردن، چون اون کارم برکت نداره. یا یه جوری راضیشون کنید. یعنی این بچه یا باید الان سر صدا کنه، شما جلوشو نگیرید که کلاس به هم میخوره، حق الناس برای بقیه است، یا همین که چی دیگه یه فکر بکنید براش، بهش نگید ساکت باش. چون انسانه دیگه، ببین انسانه، چه فرقی داره با ما؟ این سنش الان سن چیه؟ بازی. این الان باید خواب باشه. نه اصلا این الان باید خواب باشه، این الان تازه باید بیدار شه، باید مامانش الان صبحونه بذاره جلوش. اینا یه مقدار کارو سخت میکنه. اگه واقعا اذیت میشن اصلا شما نه صوتا رو گوش بدید.
مسیرش هم خیلی دوره.
خب هیچ کی نیست براتون توضیح بده؟ هیچ کی نیست؟ خب توسل بگیرید خدا بهتون برسونه دیگه. چون میگم بخواد حق و ناس توش بیاد، این کار برکت پیدا نمیکنه. یعنی آفت کار چیه؟ حق و ناس. الان اون روز یه خانم گفت من شوهرم راضی نیست میام سرکلاس. گفتم خب برای چی میای؟ برای چی میای؟ آخه این که خیلی واضحه. وقتی شوهر راضی نیست اصلا برای چی اومدی؟ اصلا نباید میمدی بیرون. اینا رو قاطی پاتی بکنیم تهش خیلی چیزی گیرمون نمیاد. آره
بچه ها راضی نباشن.
خب ها؟ بچه ها یه حدی داره. بچه ها یا بزرگن یا اینجوری کوچولوان. اینا خیلی کوچولوان هنوز. اینا وقت مثلا انس با مادرشونه. این بچه رو حتی شما حق نداری مهد کودک بذاری چوب میخوری. بعد ولی خب یه موقع از بچه بزرگه، شما مادری تو کردی، حالا تو که خودت پس چی؟ خدا هم بعد یه کلاسی برم چهار تا سوره یاد بگیرم؟ اون دیگه حق نداره بگه وایس ناهار منو درست کن، تو پاشو خودت درست کن بخور. مفخور خدا دوست نداره. بچه‌ای که دیگه به حدی رسیده که خودش میتونه کار بکنه، این بعد ازش کار کشید، این بعد مفخور باشه. بله بعد ناهار درست کنه، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه. شما که وظیفت هست همش درست کنید بده اینا بخورن. ما طرز عمل کردن متاسفانه چون متعادل نیست، یعنی یا زیاد از حد میرسیم بهشون، یا همین که از اون طرف بعضی وظایف انجام نمیدیم. وقتی درست درمون سر جای خودش همه کار انجام میشه، خود به خود زندگی رو روال طبیعی خودش پیش میره دیگه. اونا میفهمن که باید در حق شما گذشت کنن. شما گذشت کردی، نتیجهش خود اون نفس میه که الان خوبی به تو کرد، چیکار کن؟ خوبی کن. حالا که این همه گذشت کرد، تو الان به همه چی رسیده، حالا تو گذشت کن، مامانه بره سر کلاس. این یه چیز حقوق متقابله، اون حرفی توش نیست. ولی خب بحث همسر فرق میکنه. همسر اگه اجازه نده شما نمیتونی بری بیرون، حالا به هر دلیلی، اگر گناهکار باشه، اگه ظالم باشه، خب چوبشو میخوره. اگرم نباشه که حق دیگه، باید بشینم تو خونه. خب اینا رو دقت داشته باشید، این هوشمند بودن نفس رو پس ما اینجا الان یاد گرفتیم، قانون خدا رو یاد گرفتیم. حالا جالبه اینجا سوره کامل مطلبش قسم، 11 تا قسم خدا آورده که این حقیقت رو بگه، پس حسابی باید بچسبیم به این مطلب. مشق شب هم زیاد داره، یعنی همه عمرمونو به نظر من فکر کنیم درباره اش، باز هی لحظه بعد جای فکر کردن داره که الان این عمل در برابر این عمل نفس من آیا اون سلامت خودش رو داره؟ چه خوب چه بد؟ اگه خوب باشه میگه انجام بده، اگه بد باشه میگه انجام نده، هر دوتاش. الان تو بحث انفاق آیا به من میگه انجام بده یا نه؟ میگه برای خودت نگهدار. اگه بگه برای خودت نگهدار، اون بخل رو هی به من بکنه، چی شده؟ این نفس ملهم دفن شده، اون نفس اماره داره کار میکنه. یعنی یه خصوصیتی نفس پیدا کرده به اسم اماره بودن. اماره، امارتون به سوءه، یعنی به بدیها امر میکنه. برعکس دقیقاً چی؟ این خاصیت نفس که ملهم هست به فجور و تقوا. به خاطر همه اینا دیگه دست خودمونه. پس اینجا که دسته اول آیات سوره مبارک شمس هست که ما اسمشو میذاریم سیاق، سیاق روش فهم تدبر علامه طباطبایی هست. شما تفسیر المیزان رو که نگاه بکنی چیه؟ همش میگن سیاق سیاق سیاق، و یه روش فهمه ها، روش فهم خیلی مهمی هم هست. الان شما این آیه ها رو جدا ببینید چی ازش در میاد؟ چیز خاصی ازش در نمیاد. آیه ها رو جدا ببینید، الان شما بیا تا اینجا تموم کن، چیه؟ خب چی شد؟ این همه خدا قسم خود چی بشه؟ پس باید همش با هم دیده بشه. وقتی با هم دیده میشه کاربرد ازش در میاد، باید میشه فهم سیاقی، فهم تدبری. تدبر یعنی پشت سر هم دیدن آیات، از دبر دیگه، یعنی پشت سر هم میان. خب پس ما اینجا تدبر کردیم، الان اینجا یه مجموعه قسم و جواب داریم کاملا آیات و هم مرتبط. خدا قسم خود به نظام موزون و هماهنگ خلقت که بگه نفس شما هم در همون نهایت توازن و تعادل آفریده شده. چطور؟ فجور و تقوا بهش الهام شده، شما میفهمید خوبی و بدی رو، پس بیاید اون تعادل رو نگه دارید. با چی؟ با تزکیه نفس، یعنی هر لحظه پاک نگه دارید نفستون رو. چه جور؟ به الهاماتش گوش بدید. بدی رو گفت نکن نکن، خوبی رو گفت بکن بکن، و اگر این کار رو نکنید دفن میشه دیگه، این نعمت از شما گرفته میشه. خدای پناه میبریم به تو که ما نعمت این رسول باطنی رو از دست بدیم و رسول باطنی خودمون رو سر ببریم دفن بکنیم. خدای پناه میبریم به تو. برای اینکه سوره اینجا در حد رسول باطنی باقی نمونه و سوره کامل بشه، خدا دسته دوم آیات رو میاره و یه مثال میزنه از رسول ظاهری. یعنی خدا دو نوع رسول فرستاده برای این انسان. ببینید چقدر اتمام حجت کرده خدا، یعنی به هیچ عنوان هر چی ما فکر بکنیم هیچ عذر و بهونه‌ای نداریم به درگاه خدا، برای اینکه بندش نباشیم. تو سیاق اول فرمود که من رسول باطنی برای شما قرار دادم، حالا تو سوره همون نفس که بهت میگه چیکار کن چیکار نکن، حالا توی سیاق دوم میگه علاوه بر اون رسول ظاهری هم فرستادم. مثل چی؟ حالا داستان رو اینجوری خدا با تکذیب قوم ثمود بیان میکنه. میفرماد که کذبت ثمود و به تقواها، تکذیب کردن ثمود. ثمود قوم حضرت صالح. خیلی زیاد تو قرآن اومده ها، زشت ما نمیدونیم اینا رو.
آره.
خوبه این نام میتونه با آدم کمک کنه. رمزگذاری. ما تو حفظ خیلی از این کار رو میکنیم، چیزای خنده‌داری هم توش در میومد، بعد همون خنده‌دارا یادمون مونده، یعنی همون بی ربط ها یادم آمون. اونایی که ربط داشت خیلی یادم آمون.
آره.
حالا جالبه ماها اگه با تدبر حفظ کنیم، الان شما نگاه کنید برای حفظ این سوره دیگه زحمتی نباید بکشید. 60% کار حفظ سر کلاس تدبر اتفاق میافته. الان شما دو سه بار اینو بخونید راحت میتونید کل سوره شمس رو که یکی از سخت‌ترین سوره های قرآن برای حفظ کردن هست، چون قسم ها 11 تا قسم پشت سر اومده، آدم هی قاطی میکنه اول چی بود دوم چی بود، با این ساختار به راحتی میتونید حفظ کنید. خب ببین اینه که میگم اونایی که هی میرن حفظ، سختی اون حفظ رو هی به جون میخوان، بعد یه سال بعدم یادشون میره عذاب وجدان و افسردگی و که من چقدر بد بودم که قرآن یادم رفت و این حرفا. اونا چیه؟ اینا بیان تدبر یاد بگیرن قرآن حفظ کنن، به همین راحتی این کار اتفاق میفته، هم از برکات حفظ آدم بهره مند میشه، هم از فهمش که مهم اون فهم است. توی سیاق دوم خدا میفرماد کذبت ثمود و به تقواها، تکذیب کردن ثمود که قوم حضرت صالح بودن به سبب طغیانشون، تقوا تقوا از طغیان، به سبب طغیانشون. چی میشه که انسان به طغیان میرسه؟ وقتی نفس دفن بشه انسان دیگه تو تعادل نباشه، تعادل یعنی بندگی خدا، یعنی هرچی خدا گفت گوش کردم دیگه، خب نه نمیخواد پاک کنه، هرچی خدا گفت گوش کنم میشه چی؟ میشه همون تسبیحی که خدا بیان کرد، میشم بنده خدا. اینو هیچ وقت یادتون نره، یاد داشتم بکنید بدونید مفهوم مقابل بندگی در قرآن اومده طغیان. الان اینجا سیاق اول داره ما رو میرسونه با تزکیه نفس بندگی خدا، نقطه مقابل طغیان هست. پس اینجا که میفهمد کذبت ثمود و به تقواها، معلوم میشه اینا بنده خدا نشدن، اینا نفس رو چکار کردن؟ دفن کردن. تکذیب کردن ثمود به سبب طغیانشون. که این اتفاق افتاد؟ با چه عملی اتفاق افتاد؟ ادن بعث اشقاها، هنگامی که مبعوث شد شقی ترینشون. معلوم میشه که همشون با هم هم فکر بودن تو این جریان. درسته یک نفر فعقروها عقر کرد کشت شطور خدا رو، ولی معلوم میشه که چیه ادن بعث اشقاها، انتخابات برگزار کردن، یه نفر رو
انتخاب کرد
به عنوان نماینده، شقی ترین رو انتخاب کردن که بره چیکار کنه؟ شطور خدا رو بکشه. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، پس گفت رسول خدا، رسول ظاهری، رسول بیرونی، رسول باطنی، رسول بیرونی، پس گفت رسول خدا که حضرت صالح باشن، ناقه خداست، شطور خداست، ناقت الله. داستان شطور حضرت صالح رو که انشالله میدونی، اینا خودشون اومدن از حضرت صالح درخواست کردن، گفتن اگر این معجزه رو به ما نشون بدیم ما قطعا دیگه هممون ایمان میاریم، این دیگه آخرشه، آخرین چیزی هست که ازت میخوان. چی خواستن؟ گفتن یه شطوری از دل کوه بیاد بیرون. حضرت صالح دعا کرد، فردا صبحش یه شطور کاملا سفید رنگ که مثلش نبود، چون اگه مثلش بود باز میتونستن بهونه بیارن که تو یه کاری کردی بالاخره اونجا قرار دادی شطور رو یه جوری آوردی بیرون، ولی اون مثل اون شطور نبود، از دل کوه اومد بیرون، یعنی کوه شکافت خورد اون شطور اومد بیرون جلو چشم همشون. به خاطر همین حالا چون خودشون درخواست کرده بودن، اینم یه درس مهمه که اون چیزهایی که ما درخواست میکنیم از خدا چه بسا امتحان میشه، پس سکوت کنیم، راضی باشیم به رضای خدا، الکی امتحان برای خودمون درست نمی کنیم. حالا کجاش امتحان ناقت الله و سقیاها؟ امتحانشون این بود حالا که شما شطور خواستید و خدا آورد، یه روز آب قوم، آب این شهر فقط مال شطوره، حق ندارید شما ازش بخورید، یه روز مال شماست، یعنی کاملا نصف، یه روز شطور آب میخوره یه روز شما میخورید. البته اون روزی که شطور آب میخورد کل قوم رو شیر میداد، عوضش هم خدا داده بود که بهونه نداشته باشن، اما اینها قبول نکردن. اذن بعث اشقاها برای چی؟ فکذبوه و فعقروها، پس تکذیب کردن رسول خدا رو با اینکه خودشون خواسته بودن، با این که همون جوری که خواسته بودن خدا آورد. اما تاب نیاوردن کس دیگری غیر از خودشون بخواد رئیس بشه. چرا؟ چون اون موقع دیگه ایمان آوردن به حضرت صالح، قبول کردن بزرگی حضرت صالح برای قوم بود. یعنی حالا دیگه پس درسته شما وصل خدا هستید، رسول خدا هستید، شما هرچی بگید ما باید گوش بکنیم. این براشون سنگین بود، نخواستن قبول کنن. شرقی ترین رو چیکار کردن؟ چطوری تکذیب کردن؟ گفتن ما شطور خدا رو میکشیم و همین باعث میشه که دیگه صالح از آقایی میفته. اومدن شطور خدا رو کشتن، فعقروها، و این شد تکذیب رسول خدا. چرا؟ چون معجزش رو کشتن. نتیجه چی شد؟ خدا گذاشت همینجوری بمونه؟ نه، خدا وقتی اتمام حجت بکنه دیگه، ما اگه ایمان نیاریم کلمه عذاب محقق میشه. فدم دم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها. پس دم دم زیر و رو کرد خدا بر اینها پروردگارشون به خاطر گناهشون. فسواها، پس اینا رو صاف کرد، با خاک یکسان کرد اون شهرشون رو. ولا یخاف و عقباها. آیا خدا میترسه از این که کسی رو عذاب کنه؟ چرا نمیترسه؟
چون
اتمام حجت، چون اتمام حجت کرده، چون گفته از قبل، گفته اگه نفست رو دفن بکنی نابود میشه. پس معلوم میشه اینا چطور تونستن رسول ظاهری رو تکذیب کنن. قبلش رسول باطنی رو تکذیب کرده بودن. اون رسول باطنی اومده بود هشدار داده بود، گوش نکرده بودن، دفع کرده بودن. کارشون رسید به چی؟ به تکذیب رسول ظاهری. پس اگر میبینیم الان انسان ها حرف رسول رو باور نمی کنن، تکذیب می کنن، قبلش چه اتفاقی افتاده؟ قبلش رسول باطنی رو کشته که الان میتونه جلوی امام حسین شمشیر رو کشه. خود عمر سعد کسی بوده که واقعا نمیخواسته با امام حسین بجنگه. اتفاقا توی روایات اومده که خود شخص مهربونی بوده. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. یعنی تمام زمینه ها رو برای اینکه بتونه خوب باشه داشته. اون روایت هم هست که خیلی کلنجا رفته با خودش تا بعد قبول کرد که بیاد و فرمانده سپاهی باشه که قرار با امام حسین جنگ بکنه. ولی وقتی اومد گفتش که جنگی میکنم که هیچکی ندیده باشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه کشت، گذاشت کنار، اومد به میری. الان شما فکر کردید به راحتی میتونه یک انسان سالم شطور خدا رو بکشه؟ به میگه ناقتل الله. شما جایی دیدید خدا یه شطوری رو بگه این شطور مال خود خودمه؟ شطور خداست. میشه واقعا؟ اینه که شقی ترین رو مبعوث کردن، سنگدل ترین رو. اون چی شد؟ سنگدل شد. نفس که سنگدل نبود، نفس خوب و بد رو میدونست. پس اون کسی که سنگدل شده بود رو انتخاب کردن. یعنی چی؟ یعنی قبلا نفس رو دفع کرده بود، میتونست این کار رو بکنه، هر کسی نمیتونه. همین الانم من دیدم اون موقع یه آقای گوسفندی رو پرورش داده بودن، کارشون اصلا این بود، حتی میگفت من نگاه هم نمیتونم بکنم سر گوسفند بریده بشه. جالبه، اصلا کارشون پرورش گوسفند بود. میگفتش که اگه یه گوسفند مریض بشه، از کوه پرت بشه، جلوی چشم من جون بده، من نمیتونم سرش رو ببرم. خب ولی شما میدید یه قصاب راحت این کارو میکنه. چرا؟ چون چند بار انجام داده، اون چی شده؟ عادت کرده به اون کار. حالا اینو شما سرایت بدید به بقیه چیزها. نمیخوام بگیم قصابی گناه ها، نه، میخوام بگیم که عادت میکنه نفس به یه کاری وقتی زیاد انجام بشه. قبلا من یادمه بچه بودیم یه جایی رفتیم، یه صحنه یادمه، یه خانومی دامن تا زانو پوشیده بود، اومد یه دقیقه از این ور رفت اون ور، همه بهش چیز گفتن که برو بپوش یه چیزی زشته، این چه وضعیه مثلا تو داری. تازه دامنش تا زانو بود، من قشنگ صحنه یادمه، اینقدر قبیح بود لختی، تازه با حالتنه ردیف و تازه اون موقع که اصلا لباسه تنگ نبود پوشیده، فقط دامن تا زانو تو جمع خانوم ها، همه بهش گفتن رفت پوشید، یعنی انقدر بهش گفتن که خودش خجالت کشید. حالا اون روز ما رفتیم جشن تکلیف، اصلا کار به عروسی ها و به بیبند و باری ها و به مهمونی های خونگی و اینا ندارم، اونا دیگه هیچی دیگه، یه جوری هستن که افراد که انگار نه انگار دینی وجود داره، دین که هیچی، انگار نه انگار که فطرتی وجود داره، فطرت هم باشه آدم میفهمه که باید حیا داشته باشه. جشن تکلیف ما رفته بودیم، یکی از فامیلای صابخونه که میخواست پذیرایی کنه، یعنی میخواست کمک کنه، دستن در کار کار بود، یه چیزی پوشیده بود که خودش خجالت میکشید بیار، یه تقریبا تا مثلا یه کم پایین تر از زانو چیز این نمیدونم دیگه اسمشو چی بگن، شاید مثلا یه وجب پارچه بیشتر نداشت، این چیزی که این پوشیده بود، دامنی که پوشیده بود یه وجب پارچه شاید بیشتر نداشت، آره دامن بود تا اینجا. بعد چی پوشیده بود؟ یه ساپورتی که رنگ بدن بعد از این نازوکا، نه مثلا کلوفتش که آدم بگه حالا پوستش دیده نمیشه، انگار که لخته دیگه، انگار که لخت اومده تو جشن تکلیف. ببین داره اون بچه یاد میگیره بشه بنده خدا. حالا ایشون پذیرایی میکرد، من که چشمو بستم چون همه رو زمین نشسته بودن، بعد خم میشد، درسته دیگه بیشتر از این توضیح بدم؟ من چشمو بستم، بعد خودم فهمیدم این اومد بشینه دید نمیتونه، دید خودش داره خجالت میکشه، رفت یه روسری چیزی ورداش آورد انداخت رو پاهاش. خب ما مجبوریم واقعا اینجوری هی هشدار نفس رو بکوبیم، هی بزنیم تو دهن نفس ساکت باش ساکت باش، زشت نیست زشت نیست، بابا داره میگه زشته، داره میگه بی‌حیاییه، کور میشی، چشم دلت کور میشه اگه هی بگی نه نه نه، بابا راست میگی زشته، برو یه چی دیگه بپوش. حالا لباس تنگ هم همینطور، اصلا لباس تنگ پوشیدنش در اسلام چیه؟ مکروهه. شما با لباس تنگ نماز بخونی نمازت ثوابش خیلی کم میشه، مکروهه، کراهت داره اصلا با لباس تنگ نماز خوندن و پوشیدنش. اون روز یه روانشناسی میگفت اصلا اینا کار به مذهب که ندارن، نه از نظر علمی مثلا میان بحث میکنن، برای بچه ها روانشناس کودک بود، میگفتش که یکی از دلایلی که بچه های شما الان خستن، بی‌حوصلن، کسلن، حال ندارن کار بکنن اینه که لباس تنگ میپوشونید بهشون، پوست نمیتونه اکسیژن بهش برسه، این دچار خستگی میشه. حالا ما دین به این زندگی داریم، 1400 سال پیش گفته مثلا اماممون که لباس تنگ نپوشید، به اون موقع مردم عقلشون نمیرسید که مثلا این پوست داره نفس میکشه، همه چیو که نباید بگن، عقل و شعور مردم باید اونجا کار بکنه. اون وقت الان شیطان چیکار که چقدر پول خرج کرد که الان لباس گشاد شده چی؟ زشتی. لباس گشاد چی شده؟ زشتی شده، در صورتی که اون لباس تنگ زشته، اون زشته، نفس تو هم تایید میکنه اینا، نفس تو تایید میکنه اگه خوب گوش بدی. لختی چیه؟ زشته. فلسفه لباس چیه؟ که من لخت باشم پس اون لباس برای چیه؟ الان ببینید ما این دفن کردن نفس چقدر، ببینید مرحله مرحله اتفاق افتاده، رسیدیم به جایی که بچه مذهبی های ما دارن اینجور زندگی میکنن. ببین یکی بیبندوبار ادعا نداره من مسلمونم، ادعا نداره من دین دارم، هزار غلط کرده اینم کنارش، اونو آدم ازش خیلی توقعی نداره، این کار است، دوست داره، اصلا خودش میره دنبالش، افتخارم میکنه که من آتئیستم، افتخارم میکنه که من دنبال شیطانم، میخوام لذت ببرم، میخوام آزاد باشم. اما اون بچه شیعه که ادعا داره من قرآن و اهل بیت دارم، چرا باید این لباس عروسو بپوشه؟ که شما اگه بخوای واقعا تزکیه نفس داشته باشی نمیتونی نگاش کنی، نمیتونی نگاش کنی. یعنی این بالا تنه رو هم شاید 5 سان 10 سان بیشتر پارچه نبرده. بعضیش خیلی وحشتناک. این صرفه جوییه. این مثالی که زدید خوبه. چرا؟ چون نشون میده که نفس ملهم وقتی تبدیل به نفس اماره بشه چه جور توجیه میکنه. صرفه جوییه. جورابم خیلی توش صرفه جویی شده. اون روز حرم حضرت معصومه بود. حرم حضرت معصومه بود. که من یه نگاهی به پاهای مردم کردم. بابا اینا بچه مذهبی همون میان زیارت دیگه. آدم های لاوبالی که نمیان زیارت. بچه های طیبمون هم میان زیارت. مثلا اینقدر یکی اینقدر اون وسط خالی مونده. جورابه همون رفته پایین، شلواره همون اومده بالا. بعد دقیقا اونجایی که روایت داره اگه اونجای پای شما رو مرد نامحرم ببینه در حکم زناست. دقیقاً پشت پا، پشت پا رو اگه نامحرم ببینه در حکم زناست. خب بله روایته، بله. خب حالا دقیقاً شیطان کجا رو خالی کرده؟ همون تیکه رو، دقیقاً همونجا رو. ببینید ما اگه بریم دنبال شیطان، اینه که خودم گلات تد او خطابات شیطان. قرار شد خودمون، قرار شد خودمون. من مجبور نیستم بپوشم اونا رو. گوش بدید، گوش بدید. من گفتم حرفای شما رو حفظم، شما باورتون نمیشه دوباره هی میگید اینا. حفظم من حرفای شما رو. بذارید قانون خدا رو یاد بگیریم. ما میتونیم نپوشیم، نمیتونیم؟
چرا؟
داره میگه هر کی میخواد رستگار بشه تزکیه کنه نفسو. داره میگه زشته نپوش. گوش بده. شلوارو گشاد تر بگیر. نمیمیری که، نمیمیری. وقتی که اون تنگه رو میپوشی میمیری، هم جسمت میمیره چون اکسیژن بهش نمیرسه، هم خود اون تعادل جسم رو به هم میریزه، هم تعادل روحتو. کسی که بی حیا بشه هر کاری ازش برمیاد، هر کاری ازش برمیاد. کسی که بی حیا بشه، اینو جدی بگیریم، اون پسری که بی حیا بشه هر کاری ازش برمیاد، اون نمیتونه دیگه خانواده نگه داره. جدی بگیریم این حرفا رو. نذار پسرت سابورت بپوشه، نذار بپوشه. که اون روز من تو دانشگاه داشتم میرفتم از پشت یه دختر اینور میرفت، یه پسر اونور، هیچ سنمی هم با هم نداشتن ها. این عقبتر بود، اون جلوتر بودش میرفت. دقیقا شلوار و کفششون این هم بود. چیکار کرده شیطان؟ ما یه شیعه به اینجا رسیدیم. یعنی شلوالی تنگ 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 این هم رنگ آبی و روشن، اینجا خالی، اون پشت پاشنه پا خالی، کتونی سفید این هم. گفتم خدای الان من ترسم حق و ناس میشه، اینه عکسشو میگرفتم میذاشتم. چیکار کرد شاید تا ما به اینجا رسیدیم؟ چقدر راحت گوش کردیم، چقدر راحت نفس رو دفن کردیم. من بی حیا بشم دیگه چی مونده از نفس من، از فطرت من؟ من دین رو قراره با فطرتم بفهمم. فطرت الله التی فطر الناس علیها. من دست نفس کرده باشم، رسول ظاهری هر چی بیاد بگه، شطور از دل کوه برای من در بیاره، هیچ فرقی به حال من نمی کنه. همون شقی ترین هستم که هستم. پس این شد پایه برای یاری امام زمان. من اگه تزکیه نفس نکنم، نفس من طهارت باطن من اگه نداشته باشم، به هیچ درد امام زمان نمیخورم. جدی بگیریم، دونه دونه اعمال رو باید جدی بگیریم. چه خوبشو چه بدشو. سهلندیش نباشیم تو این برنامه. همه میپوشن، ما هم بپوشیم. مد شده. به من چه ربطی داره که شیطان چیو مد کرده؟ من خدا رو میخوام بپرستم. من میخوام بنده خدا باشم، نه طغیانگر در برابر خدا. دست نفس من رو به طغیان خواهد انداخت. یواش یواش پیش میره، یواش یواش این آهی میره عقب، چادر برداشته میشه، تنگ میشه، کوتاه میشه. از اول که نمیاد بگه که برو یه لباس تنگ لختی بپوش برو بگه.
یه وقتی برداشته میشه،
حالا دیگه یواش یواش قبحش وقتی از بین بره، خب میگه حالا ببینن دیگه چه اشکال داره. اصلا نمیفهمه زشتی رو دیگه، نمیفهمه. چون اون آینه چی شد؟ غبار گرفت. اون آینه دیگه انقدر خاک ریخ روش دیگه، از آینگی افتاد. اینه که انقدر مهم میشه سوره شمس. همونطور که خورشید روشن میکنه، نفس تو روشن میکنه راه رو برات. وای به حالت اگه از جلوی نورش رو بگیری. خدا وجود ما رو نورانی آفریده، این نورانی بودن دیگه. فالهمها فجورها و تقواها، نور آفریده در وجودت و راه رو برات روشن میکنه، خوب و بد رو نشون میده. الان شما تاریک باشی یه جای نور نندازی، میتونی بری از اینجا تا اونجا؟ نمیتونی بری، درسته؟ آدم تو خونه خودش هم باشه یه موقع برق قطع بشه پاشه میکشه رو زمین، این دست میترسه. پس اون نور رو خاموش نکن، قسم به اون خورشیدی، قسم به اون نور خورشید که همه جا روشن کرده. نفس تو هم نور داره، خاموشش نکن، بذار ببینی جلو پاتو. اگه ما میفهمیدیم این چه نعمت بزرگیه، به راحتی حاضر نمیشدیم به حرف شیطان گوش بدیم که این لباس ها هی لختی تر هی لختی تر دیگه داره از بین میره. اصلا بعضیاش داره از بین میره. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که ما این شکلی بشیم، که ما یه روزی بیاد امام زمان بگه این هم شد مثل بقیه. پناه میبریم به خدا. خدای ما رو در زنده نگه داشتن نفس ملهممون، در تزکیه نفسمون موفق بدار. جهت هدایتی سیاق دوممون میشه چی؟ میشه تکذیب سرکشانه قوم سمون و عقاب سخت الهی. حواستون باشه هر کی رسول خدا رو تکذیب بکنه، فرستاده خدا رو تکذیب بکنه، عاقبتش چیه؟ فدمدم علیهم. نفس رو نخواستی تسبیه کنی نگهداری در حالت تسبیهش، خدا با خاک یکسانت میکنه. تو اونو دفن کردی، خدا دفنت میکنه. نتیجه عمل خودمه دیگه، تجسم عمل خودمه. حواسمون باشه اگه اتمام حجت بشه دیگه حق نداره پامون این بار بار بذاریم. حواسمون باشه جز نابودی و هلاکت هیچی نیست. یعنی ما یه چیزی رو بدونیم عمل نکنیم، پناه میبریم به خدا. قبلنا یادمه مثلا خانوما حتی شلوار تنها مثلا خیلی ها نمیپوشیدن، روش دامن میپوشیدن، اینقدر همه با حیا بودن. الان هم هست، خدا کنه باش.
الان بچه‌ها دیگه نه، به خدا من مثلا بعضی موقع تو خونه برم بیام، من الان این چه سالمه جلو بابا تا بود شبانم را نرفتم، سر بدونه را نرفتم جلو جلوی بابا.
خب بدونی تعادل هم باید داشته باشیم.
بچه
های
آره خیلی مثلا جلو بابا همون اصلا نمیشه،
الان هم میتونیم با حیا زندگی کنیم. یه توجهی داشته باشید، ببینید خدا اون تصویری که فرمود یعنی تعادل، نه از اون ور آدم بیفته که کلا محارم رو هم نامحرم بدونه، نه از اون ور بیفته که چی نامحرم و محرم بدونه. خب حد و اندازه که خدا تعیین کرده. شما الان واجب نیست بهت که جلوی پدرت رو سری بپوشی، واجب نیست، شما محرمت، اما واجب نیست بهت که جاهایی که نباید نشون بدی رو. هر چیزی حد و اندازه‌ای داره، نفسم خودش میفهمه حد و اندازه‌اش چقدر هست. لازم نیست الان ما به محدوده مشخص بکنیم. این تعادل رو حواسمون باشه. الان بعضی از اقوام هستن میگن که حرام پدر و برادر موی آدم رو ببینن، خب همیشه رو سری سرشونه توی خونه، ولی نامحرم که میاد همون مدلن، یعنی همون روسری که از اینجاست هم برای محرمه هم برای نامحرم، در صورتی که خدا اینو نخواسته است. تو جلو محرمت روسری رو بردار ولی جلو نامحرم بپوشون قشنگ. اینه که هم محرم رو دست میبوسه هم نامحرمو، اون کجای دین خداست؟ اینا میشه رسوم غلط، تعصبات جاهلی. اون روسری پوشیدنه جلوی بابا رو هم خدا برات هیچ ارزشی نمیدونه، چون باعث حیای تو نشده. اگه باعث حیای تو میشد، باعث میشد الان جلوی نامحرم حالت فرق بکنه. پس تعریف حیا رو هم بیاریم از خدا یاد بگیریم، نه که الکی اجبار کنیم دختر بچه جلوی عمو رو سری بپوش، جلوی دایی رو سریش کی افته اینا، بذار تو خونه راحت باشه اما بهش یاد بده که بیرون با خونه فرق داره، نامحرم اومد تو خونه فرق داره، پسر عمو با داداش فرق داره، اینا رو بهش یاد بده. حواسمون باشه که خیلی معذرت میخوام این حرفا رو میزنم، ولی انقدر دیگه تو بی حیایی بعضی اون پیش رفتیم، بهش یاد بده برادر فرق میکنه با اون کسی که قرار همسر تو باشه، پدر فرق میکنه، محدوده داره اینا، اون لباسی که تو خونه جلو شوهرت پوشیدی اونو حق نداری جلو برادر و پدر بپوشی. یکی هم بدی یه چیزی گفت ناراحت نشو، به ندای نفست گوش بده، خودت بشین با خودت فکر کن کدوم بهتره. اینا رو به بچه‌هامون یاد بدیم خیلی بهتره تا اینکه بخوایم هی امر و نهی بکنیم، هی اینو بکن اونو بکن، هی اینو بکش رو چرا رفت عقب. بابا اول بینش بهش بده، رو خودت خدای بینی و بین الله کدوم میپسندی، بذار اون فطرت سالم فعال بمونه، نه اینکه هی تو از اون ور هی کمکش بکنی برای اینکه هی صداش قطع بشه. و عوض که ندای فطرت رو گوش بکنه اونو دیگه نمیشنوه، همش چی شنیده صدا مامانه رو. اون خودش رسول داره، بذار اون رسولش فعال بمونه، کور نکن رسول اون رو با هی بکن نکن های غلطت، با قوانین خودت که با قوانین خدا فرق میکنه. سوره شمس توی 2 تا سیاق آیه 1 تا 10 11 تا قسم برای گفتن یک حقیقت مهم که رستگاری عاقبت تزکیه نفس هست و خسران و ناکامی عاقبت دست نفس. آیه 11 تا 15 مکمل معنایی این تکذیب سرکشانه قوم ثمود و عقاب سخت الهی رو خدا به عنوان نمونه تکذیب رسول ظاهری از طرف کسانی که رسول باطنی رو کشته بودن خدا آورد تا به ما تو سوره شمس بگه و تهدید بکنه نسبت به طغیانگری که برخواسته از دست نفسه. حواست باشه نفستو دست بکنی، اون امام زمان هم اگر بیاد کارت به چی میرسه؟ به تکذیبش میرسه. پس الان اگه تو میخوای یار امام زمان بشی نفستو پاک نگه دار که امام زمان بتونه اگه اومد هرچی گفت تو بگی چشم. الان چشم بگو به ندای درونه تا بعد بتونی به رسول ظاهری چشم بگی. خدای ما رو با سوره شمس جز به یاران واقعی و قرآنی آقا امام زمان قرار بده. اللهم عجل ولی یکم فرج و عافیت و نصر و جعل نامن خیر روانه و انصاره و مستشهدین و این عده سلامت جزو بودشون سلامت بفرست.